کیفری بین الملل به خصوص تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین الملل و صلاحیت تکمیلی اون بسترساز ایجاد صلاحیت رسیدگی ملی به جرائم بین المللی از طریق جرم‌انگاری و قانونگذاری ملی به وسیله کشورها شده. موضوع بی‌کیفرمانی مرتکبان این جرائم امری غیر قابل قبول و در منظر بین المللی تلقی میشه. با توجه به اینکه دین مبین اسلام بر حفظ کرامت انسانها و عدالت و ضرورت جلوگیری از ظلم و تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حد و حدود قوانین و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اینکه مقابله با جرائمی از قبیل تجاوز، نسل کشی و جنایات علیه بشریت نیازمند قانونگذاری مناسب در سطح ملی و همکاری های بین المللی است، به نظر می رسی که خلأ قانونی نظام حقوقی کشور در این مورد در راستای اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه جنایات بین المللی برای طی تشریفات قانونیش و در منظر شما عزیزان نمایندگان محترم، برای اینکه به این بخش توجه بشه تا وزارت دادگستری ما بتونه به وظایف خودش در این بخش به درستی عمل بکنه، خواهش ما اینه که دوستان به این لایحه توجه بفرمایید و رأی بدید. من از آقای تمامی هم که به هر حال عنوان نماینده وزارت دادگستری اینجا هستن تشکر میکنم. دوستان این
خیلی ممنون و متشکرم. مخالف
تشکر میکنم. مخالف محترم، در خدمت همکار عزیز جناب آقای عبداللهی هستیم، شماره 184.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده با لایحه موافقم. جنایتی که بر علیه بشریت به خصوص شیطان بزرگ بر علیه مسلمانان، مستضعفین، مردم ایران انجام میده، این لایحه دو فوریتم بشه، حق ماست. یعنی سریع دست دستگاه قضایی باز بشه برای این کار، بتونه در مقابل جنایت اونها اونها را پاسخگو بکنه و در مجامع بین المللی شاکی باشه. ولی اینکه چرا با یک فوریتان مخالفم، فقط بحث یک فوریته. من پیشنهادم که دولت محترم درست چه قوه قضایی نامده کرده، بهتر بود به جای یک چند تا یک فوریت هم در مورد مشکلات مردم که روزمره است، به طور نمونه الان مردم در زمینه کالاهای اساسی مشکل دارن، هر کی را میبینیم میگیم آقا این گرانی کی مهار میشه، دلار کی مهار میشه، این کالاهای اساسی، این کالاهایی که در زمینه یا در زمینه نهادهای دامی، در زمینه کالایی که لبنیات و انواع کالایی که روغن نباتی، بعد اون که ضرورت داره، بنزین که الان یه مقدار اضافه شد یعنی قیمتش، مردم سوال میکنن چرا مجلس کار انجام نمیده برای اینا؟ آیا نمیتونید یا برنامه ندارید اصلا؟ اصلا نمیخواید جلوی این گرانی را بگیرید؟ من بحثم این مخالفتم به خاطر اینکه ای کاش یک طرح یک فوریتی هم، لایحه یک فوریتی می آوردن در مورد اینکه بتونیم بخشی از مشکلات معیشتی با دادن کالابرگ، مشکلات حل نمیشه. مجلس و رئیس محترم مجلس کالابرگ خوبه، کسی با کالابرگ مخالف نیست، ولی الان بخش اقتصادی ما، سرمایه گذاری ما دوچار مشکل شده است، قوانین متعدد داره، چرا نمیتونیم حل کنیم اینا را؟ این خیلی بحث است. آقای رئیس من یه چیزی هم بگم، حالا احتمالا بگید خارج از آیین نامه است، خوبه که صحبت میکنید. معمولا میگن وزرا تو راهروهای مجلس هستن. من خواهشم این جلساتی که در مجلس تشکیل میشه این جلسات جمع کنید. آقای نواب رئیس تشکیل میدن، فراکسیونها تشکیل میدن، اولا کمیسیونها تضعیف میشن، بعد سوالات نمایندگان بدون جواب میمونه، نمایندگان استهزاء کردن، استیضاحشون به مجلس نمیاد، هیئت رئیسه اجازه نمیده. اگر هیئت رئیسه مسئول مجلسه، بس این نماینده ها چیکار میکنن تو این کشور؟ ما چه کاری هستیم؟ بنابراین من خواهشم اینه که این جلسات فرعی، این جلساتی که صبح تشکیل میشه داره جمع کنید. خواهشم اینه که بتونن وزرا به سوالات به استیضاح بیان مجلس، بنابراین کارهای فرعی جمع کنید. از جمله خواهش ما آیات بابایی، از حضرت عالی است،
مخالف یه دستور بفرمایید.
جمع کنید، خواهش دارم، جمع کنید نارا، خواهش دارم. بذارید ما بتونیم سوالمون از وزیر وزرا را پاسخگو کنیم، دولت پاسخگو کنیم، به استیضاح وقت برسه. خیلی ممنون از لطف شما که بزرگواری کردید.
خیلی ممنون. موافق صحبت.
تشکر میکنم. بله. مخالف موافق محترم، در خدمت همکار عزیز جناب آقای نیکبین هستیم. 251
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سال روز تأسیس بسیج مستضعفان رو خدمت همه بسیجیان و همه شما نماینده های محترم و ملت بزرگ ایران تبریک عرض میکنم و عرض میکنم بسیج یعنی برترین سازمان یاریگر جهانی. اگر بسیج نمی بود، اگر سپاه نمی بود، قطعا انقلاب به این دستاوردهای بزرگ و عظیمی که در حال حاضر داره نمی رسید. روحیه بسیجی و روحیه سلحشوری و ایثارگری بسیجیان و سپاهیان عزیز بود که در همه فتنه ها و جنگ ها ایران اسلامی رو در قله خدمت شما عرض شود که صلابت و اقتدار نگه داشته و این بسیج که الان هم در اقصا نقاط جهان صدای مظلوم رو میشنوه و علیه ظالم داره حرکت میکنه. نسبت به این موضوع لایحه‌ای که الان در دستور کار هست عرض بکنم، اولا که این لایحه باید دو فوریتی میبود نه یک فوریتی. این لایحه جا داشت که ما تو صحن مجلس دو فوریتش رأی گیری میکردیم. همین الان قابل توجه دوستان گرامی و همکاران بزرگوار خواهر و برادر مجلس عرض بکنم که خدمت شما عرض شود، ما در مجلس و در کشورمون خیلی از دعاوی رو در مجامع بین‌المللی نمی‌تونیم اصلا مطرح بکنیم، چون خدمت شما قانون درست حسابی نداریم تو این زمینه. این همه جنایت‌های مختلف در عرصه‌های سایبری، در حوزه خدمت شما شود که نیروهای امنیتیمون، نیروهای خدمت دانشمندهای هسته‌ایمون کشورهای مختلف علیه ما داشتن، اما ما متأسفانه هنوز طرح دعوای درستی نتونستیم اونجا به اثبات برسیم. لذا این لایحه جنایات بین المللی به نظر بنده نه تنها یک فوریتش بسیار ضروریه، که بلکه این باید دو فوریتش انجام می شده. لذا از برادران و خواهران خواهش مندم این موضوع رو حتما در دستور کار خودشون قرار بدن. نکته دومم تذکری داشتم جناب آقای باجی بابایی و رفقای گرامی نسبت به این موضوع استیضاح وزرا و طرح سوالها. دقت بفرمایید، هیئت رئیسه باید شأن مجلس رو آقا جون رعایت بکنه. آقای حاجی دقت بفرمایید، تذکرم هم ناظر به اینه که اگر هیئت رئیسه این موضوع استیضاح و طرح سوال ها رو به دقت در دستور کار قرار بده، خب این همه دیگه بعد از جنگ گذشته. آقای حاجی من اینجا سمت چپ شما هستم، سمت چپ شما. لذا این همه از جنگ گذشته ما موضوع ناترازی دو حوزه خدمت شما سوخت رو داریم، یه سری به این معادن بزنیم. بنده عرض بکنم غالب معادن منطقه بردسکن که دو این قطب معدنی کشوره همین الان تعطیل شده به جهت سوخت، گازوئیل بهشون نمیرسونیم. ناترازی در حوزه سوخت، اگر باز خدمت شما برق هم تولید کنن باز دوباره سوخت ندارن. لذا خواهش میکنم موضوع استیضاح وزرای مربوط به حوزه کشاورزی، نیرو، کار و رفاه اجتماعی که بسیار جدی هم در مجلس است حتما در دستور کار قرار بدید. نسبت به این لایحه هم خواهش می‌کنم رفقای گرامی حتما خدمت شما دو فوریت شو بیان به جای یک فوریت. خیلی ممنونم.
اون که فرمودید که درست، ولی اینم که از تالی فرموده مدا خارج از دستوره. حالا ببخشید دیگه ما ارادت داریم. بله خب آقا رأی گیری می‌کنیم. دوستان رأی گیری میکنه برای یک فوریتی که دولت ارائه کردن، یک فوریت لایق جنایات بین المللی.
همکاران ارجمند، بررسی یک فوریت لایحه‌ی جنایات بین المللی به رأی گذاشته شد. عنایت داشته باشید فوریت لایحه رو به رأی گذاشته شده در شرکت بفهمید. همکاران ارجمند، فوریت لایحه دولت تحت عنوان لایحه جنایات بین المللی یک فوریتش به رأی گذاشته شد. لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
صد و نود و چهار نفر حاضرین، دوستان رأیشون رو اعلام بفرمان. پایان رأی گیری تصویب شد. آقای جباری عزیز، مهمانان رو اعلام می‌فرمایید؟ خب، ناطقان میان دستور رو اعلام بفرمایید. ناطقان میان دستور.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز چهارشنبه مورخ 5/9/1404 عبارتند از: یک، جناب آقای رسول بخشی دستجردی، نماینده محترم اصفهان، جرقویه، کوپایه، ورزنه و هرند. دو، جناب آقای عمران عباسی کالی، نماینده محترم قائمشهر، سوادکو، جویبار، سیمرغ و سوادکو شمالی. سه، جناب آقای فریدون همتی، نماینده محترم ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی، سیروان، هلیلان و چوار، هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: یک، جناب آقای مالک شریعتی نیاسر، نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. دو، جناب آقای بابک رضازاده، نماینده محترم مشکینشهر، که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای رسول بخشی دستجردی، نماینده محترم اصفهان، جرقویه، کوپایه، ورزنه و هرند جهت ارائه نطق در جایگاه حضور یابند.
بفرمایید آقای دکتر بخشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی. مردم شریف ایران، نمایندگان محترم، سلام علیکم. کسی که تو زیر زمین خونش پول چاپ میکنه و باهاش بازار خالی میکنه، حکمش چیه؟ بانک آینده از هیز پول خلق میکرد و به خودش وام میداد و اونا رو پس نداده، یعنی با نوک خودکار تو حساب شرکت هایی که مال خودش بودن پول مینوشت، سود بالاتر از نرخ مصوب پرداخت میکرد که باعث ناترازی دیگه بانک ها میشد و الان 570 همت بدهی بالا برده. آیا حکمش فقط انحلاله؟ باید سهامدار متخلف بازداشت بشه و اموالش مصادره بشه، وگرنه این مردم هم که باید این هزینه رو بدن. توپ الان تو زمین قوه قضایی است. نوبت بعدی بانک پاسارگاد، بانک گردشگری، بانک دی، بانک سرمایه و بقیه بانک هاییست که تخلفات گسترده کردن. یک به یک باید به حساب اینا رسیدگی بشه. از بانک مرکزی میخوام با قدرت هماننده برخورد با بانک آینده با این هم برخورد بکنه. اما و به طور کلی برای اطلاع نمایندگان محترم عرض بکنم، تصور نکنید بانک ها واسطه پولن، تصور نکنید بانک ها سپردهای مردم رو وام میدن، مطلقا اینطور نیست. بانک ها واسطه پول نیستند، بلکه خالق پولن و از هیچ و با نوک خودکار پول خلق میکنن. بانک ها روزانه حداقل 10 همت پول خلق میکنن که 70% میره تو جیب 1% سپرده ها. اصلی ترین دلیل برای خلق پول گسترده بهره و سود بانکیه. هرچه سود بانکی بالاتر باشه، خلق پول گسترده تر و پتانسیل ایجاد تورم بالاتره. بدترین راه برای خلق پول، خلق پول از طریق همین سود بانکیه که مطلقاً قابل هدایت نیست. بهره عامل اصلی بیکاریه. عامل اصلی تورم. اگه دولت میخواد از اقتصاد و سفره و معیشت مردم حفاظت بکنه، باید بهره را کاهش بده. نرخ بهره در بازار غیر رسمی بعضی جا شنیده میشه 108 ماهانه است. یعنی اگر کسی 1 میلیارد تومان پول قرض کرد، باید ماهی 80 میلیون اسکونت بشه. و اینکه تا پایان سال که بخواد همه رو یه زبل 2.5 میلیارد باید پول پس بده. اگه دولت میخواد خدمت رسانی کنه، اگه دولت میخواد قیمت اقلام مختلف کالایی برای مردم ثابت نگه داره، اگه دولت میخواد وضعیت جاده ها و کیفیت خودروها رو سامان بده، باید تمام همتش رو برای کاهش عالمانه بهره رو پول متمرکز کنه. مادام که بهره رو پول تو ایران بالاتر از بهره پول در بقیه کشورهاست، حتما دلار آقایی خواهد کرد. این مانع بزرگ رو بردارید. اگه بهره رو کاهش ندید آقای دولت، و حتی بنده شنیدم برای کاهش آن، برای افزایش اون خیز برداشتید، بدونید محکوم به شکست. اما کاهش بهره مستلزم مقابله مؤثر با سفته بازی و سوداگری در بازار مخرب تولیده. باید دولت از فروش طلای خام و سکه و شمش مردم دست بکشه. باید قانون مبارزه با قاچاق کالا و حزم درستی اجرا بشه. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی که همین امسال فرمودند خرید طلا مضر است، خرید دلار مضر است و نقدینگی نباید به سمت سکه و زمین بره، نباید زمین گذاشته بشه. سوالم از دولت اینه که در این 8 ماه گذشته برای تحقق این سخن حضرت آقا چه کرده اید؟ این همه زمین قابل استفاده اما راه که در اختیار سازمان ها و نهادهای دولتی در اطراف شهر هاست. باید قوانینی وضع بشه که مانع از کنز این زمین ها بشه. یه مثال میزنم، با اینکه وسعت ژاپن 1/5 خاک ایرانه، اما گفته میشه پایتختش 9 برابر بزرگتر از تهرانه. با اینکه تهران از نظر جمعیت 22 شهر دنیاست، اما از نظر مساحت 125 شهر دنیاست. چرا؟ چون اجازه ندادیم توسعه افقی پیدا کنه. 5 یا 6 طبقه آدم رو هم زندگی میکنن. این همه زمین خدا در اطراف شهر بزرگ وجود داره، اما در ید انحصار صاحبان کنزه. ما به قوانین مبارزه با کنز در زمین و املاک و طلا نیازمندیم. این را در قالب یک طرح البته ما نوشتیم و از همه نمایندگان عزیز صدا داریم اون امضا بکنن. کنز در اسلام حرام است. کافی است به آیه کنز عمل بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. ما در مدیریت اقتصادی کشور باید به این آیه عمل بکنیم تا بتوانیم بهره را به صرف بکشونیم ولی با خالی را ریشه کند کنیم. نمایندگان محترم ملت شریف، طرح الزام دولت به کاهش نرخ سود بانکی در کارتاب شما قرار خواهد گرفت. لطفاً اون امضا بکنید. در این طرح اصلاحات اقتصادی متوجه ملاکین بزرگ است، متوجه افراد سازمان و شرکت و بانک هایی است که حجم زیادی زمین یا طلا انباشت کردند. این طرح به مردم عادی هیچ آسیبی نمی‌رسونه. مدتی پیش وزیر محترم در رسانه‌ها قریب به این مضمون گفتن که مسئول اول و آخر تورم بانک مرکزی است و کنترل تورم و قیمت ارز به من مربوط نیست. آقای دکتر، این یعنی شانه خالی کردن. تورم رو نمیتونیم صرفا از پشت میز رئیس بانک مرکزی کنترل بکنیم. کنترل تورم مستلزم کاهش بهره است، اما بهره را نمیتوان بدون رعایت مقدماتش دستوری کاهش داد. و مقدمات کاهش بهره البته از وظایف وزارت اقتصاده. کاهش دستوری بهره باعث هجوم نقدینگی به طلا و دلار و املاک میشه. این مقدمات رو شما یه وزیر اقتصاد باید انجام بدید. همین سال ماه پیش مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر سفته بازی و سوداگری تصویب کرد و به دولت 20 ماه فرصت داده شد که بستر اجرایی رو انجام بده. هیچ خبری از این از زبان وزیر اقتصاد بنده نشنیدم. انتظار من از وزیر اقتصاد اینه که به جای اینکه بگه تورم ما ربطی نداره، اتفاقا باید در رسانه ها بفرمایند برای کاهش تورم با بانک مرکزی جلسات مستمر کارشناسی داریم و هماهنگ عمل بکنیم. به دولت هشدار میدم بهره را افزایش ندهد که در تورمش غرق خواهد شد. بهره موتور ایجاد تورم است. بهره یعنی رشد قیمت و افزایش بهره یعنی افزایش رشد قیمت، یعنی شتاب. راه حل مسئله اقتصادی کشور از طریق گران کردن قیمت بنزین و آب و برق و گاز و دلار یا یکسانسازی از نیست. هرچند میدانیم چند سالی است قیمت بنزین متناسب با تورم بالا نرفته و این به دولت فشار وارد کرده، اما خیال نکنید با افزایش قیمت بنزین مشکل کسری بودجه دولت کاهش خواهد یافت. مطلقاً اینطور نیست. راه حل اینجا نیست. راه حل کاهش مؤثر نرخ سود بانکی است. بنده به دولت باز هم هشدار میدم چه این آتش تورم رو تشدید نکنه. و اما چند جمله در مورد اصفهان. یکی از مهمترین دلایل موزل آب و خشکی زاینده رود در اصفهان، مدیریت بسیار ناصحیح و جزیره‌ای در طول سالیان گذشته در وزارت نیرو بوده و هست. فرونشست یک چالش بزرگ برای اصفهان است. من در بیابان که در وسط اصفهان زیر پای شهر، همین زیر خونه های مردم، هر آن ممکنه یه محله یک آثار باستانی فرو بریزه. وقتی رودخانه را خشکاندند و وزارت نیرو آب فروشی کرد برداشت.
تشکر میکنم.
10 ثانیه.
وقتی رودخانه خشکید برداشت از آبای زیرزمینی افزایش پیدا کرد، نتیجه شد فرونشست. آقایان به داد اصفهان برسید چه فردا دیر.
سپاسگزارم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای عمران عباسی کالی، نماینده محترم قائم شهر سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، جهت رادنو در جایگاه حضور یابند.
مهمانان را بفرمایید.
تشکر میکنم آقای رئیس. خیر مقدم دارم خدمت مهمانان جلسه علنی امروز چهارشنبه مورخ 5/9/1404، جمعی از دانشجویان مرکز علم و فناوری حقوق دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام که مهمانان مجلس شورای اسلامی هستند، عرض خیر مقدم داریم خدمت عزیزان و همچنین جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی حضرت محمد رسول الله سلام الله علیها تهران به مناسبت روز بسیج و روز بسیج مستضعفین که مهمانان مجلس شورای اسلامی هستند. آقای رئیس، همچنین چند تا اعلام وصول سوال داریم که اگر اجازه فرمایید همین فرصت بخونم. سوال ملی جناب آقای احسان عظیمی راد، نماینده محترم مشهد کلات و تعداد دیگری از نمایندگان محترم از وزیر محترم آموزش و پرورش در خصوص عدم تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی هست که اعلام وصول میشه. همچنین سوال ملی جناب آقای علی شیرینزاد، نماینده محترم کرج، اشتهارد و فردیس و تعداد دیگری از نمایندگان محترم از وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص علت اعلام غیرواقعی نقدینگی صفر برای وزارت راه و شهرسازی اعلام وصول میشه. همچنین سوال ملی جناب آقای علیرضا نصاری، نماینده محترم نهاوند و تعداد دیگری از نمایندگان محترم از وزیر محترم نیرو در خصوص علت قطع متعدد و بی برنامه برق خانگی و صنعتی در فروردین ماه چیست اعلام وصول میشه. همچنین سوال ملی آقای عباس بیگدلی، نماینده محترم تاکستان و تعداد دیگری از نمایندگان محترم از وزیر محترم جهاد و کشاورزی در خصوص عدم انجام تکالیف قانونی در حوزه دام اعلام وصول میشه. ممنونم آقای وزیر.
خیلی ممنون جناب دکتر عباسی.
به نام خداوند خرد آفرین، خداوند آب و خداوند خاک آفرین، بر ایران و ایرانی و بر همکاران گرامی و بر مردم شهرستان‌های پنجگانه حوزه انتخابیه ام، قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، عرض سلام و ارادت بر فاطمه بزرگ معلم تاریخ، عرض سلام و هفته بسیج را هم گرامی می‌داریم. زیباترین و شایسته ترین و هزاران گلبرگ شکر و سپاس تقدیم مردم مازندران باد، مردم شهرستان سوادکوه، ویژه روستای کارموز. در شبانگاه دوم آذر 1404 آتش به جان درختان ایرکانی در شهرستان سوادکوه افتاد. اگر نبود فرهنگ بالنده مردم، مردم روستایی که خانه و کاشانه را رها کردند، بزرگ و کوچک، زن و مرد جان به آتش سپردند تا جان درختان ایرکانی 50 میلیون ساله زمین حفظ شود، یقین بدانید آنچه که در الیت دیدین چندین برابرش کشور را دربر می گرفت. جا دارد که نام این بینامان بلند آوازه را حتی در کتب درسی هم ما ذکر کنیم. امروز شایسته است در فصل بودجه‌ریزی حداقل 3 همت برای جان درختان ایرکانی از استان گیلان و مازندران و گلستان و آذربایجان تخصیص دهیم تا دیگر شاهد چنین فضای غمبار و غمناکی نشویم. دیروز سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 پیرامون فرونشست زمین صحبت کردند. من هم به حکم معلمیم اجازه میخواهم در این گفتار سخن برانم. در خانه ملت نشینان، خانه ملت خراب است. 700 شهر، 10,000 آبادی، 3,650 کیلومتر خطوط ریلی، 11,000 کیلومتر خط انتقال گاز، 1,000 کیلومتر خط انتقال نفت و 10,000 کیلومتر خط انتقال آب و 10,000 کیلومتر خطوط شریانی حمل و نقل. از نقش رستم تا تخت جمشید، از اصفهان جان فرهنگ و هنر ایران تا به یزد دارالمؤمنین، از کرمان مهد دلیران تا خوزستان فخر ایران، از سیستان زادگاه رستم تا آذربایجان زادگاه نام‌آوران، از تهران پایتخت ایران تا خراسان پناهگاه ایرانیان، اصلا تا مازندران بهشت زمین همه ایران منهای گیلان. در کام آرزه انسان ساختی به نام فرونشست زمین در حال بلعیدن است. پرسش اینجاست از روز نواخت این آهنگ درد آلود تا وقت زجه و ناله چشمه‌سارها، جویبارها، آبشارها، تالابها، مردابها، باتلاقها ما چه کرده ایم؟ آیا میدانی که از 190 تالاب کشور 43% را در غم مرگ رساندیم؟ آیا در جغرافیای ذهن من و شما گاوخونی، هورالعظیم، میانکاله، انزلی، بختگان، سلفان، گندمان، جان سیستان، هامون، جان ایران، ارومیه نقشی دارد؟ آیا به سراغ آبخانها بود؟ سفره‌های زیرزمینی آب رفتیم؟ فهمیدیم که دردشان چیست؟ آیا میدانیم که 68% خاک این سرزمین از 1,648,195 کیلومتر مربع آن مستعد بیابان گشتن است؟ آیا میدانیم که کشور به بیماری لاعلاج بیابان‌زایی مبتلا گشت؟ این که در جملات هی میگوییم ناترازی ناترازی ناترازی، معنی معادل فارسیش ناتوانی است. همان که حکیم بزرگ ما فرمود توانا بود هر که دانا بود. چون دانایی را کنار گذاشتیم در غم ناتوانی گرفتار آمدیم. همان گفتار بلند علی که میفرمایند لا غنی یک العقل، لا فقر یک الجهل، لا ظهیر یک المشاوره. ما به ناترازی عقلانیت مبتلا گشتیم، ما قبض العقل گشتیم و بسیط اللسان. باید ساختمان ذهن مجلس بازاندیشی شود. باید عادتواره‌ای که امروز رفتار مجلس را حاکمیت می کند تغییر پیدا کند. ما باید به جای آیین نامه داخلی که حرمتش محفوظ است 6 ماهی حداقل با این نامه آبداری و خاکداری بپردازیم. این لازمه زندگی امروز ماست. هیئت رئیسه محترم باید این موضوع را در دستور کار قرار دهد که چون فردا براید همه تلاش شما از پیش از سحرگاهان تا شامگاهان همه بر خط بطلان خواهد شد، چون گزاره ای که انتخاب کردیم غلط است. من ضمن تشکر از همه زحمت ها از رئیس جمهور محترم میخواهم گفتمانش را تغییر دهد. به جای گفتمان این که با هم دعوا نکنیم، این در شأن و منزلت تمدن و تاریخ ایران زمین نیست. گفتمان به هم اندیشی بایستی بپردازیم. به جای آن که بگوییم هر کس میتواند بیاید ما در خدمتیم، رئیس جمهور محترم، علت العلل آن دردهایی که از زبان سخنگوی مجلس و امروز ناطق قبل از من هم عنوان فرمودند این است که به علوم انسانی حد کردیم.
جامعه‌ای که مورخانش، تاریخدانانش، جامعه شناسانش، اقتصاددانانش، حقوقدانانش، صاحبان علم سیاست و فلسفهش منزوی شوند، نتیجه بهتر از این نصیبش نخواهد شد. بیاییم دخول باب کنیم به صاحبان دانش و اونها را در عرصه توسعه کشور به کار گیریم. این که با صنعت بتوانیم دل زمین بکافیم و قبرستان فردایان مهیا کنیم نامش هنر نیست. حوزه آبریزی که قرار است، آبتیزی که قرار است از آمول به سمت تهران بیاید، تهران را آباد نمی کند ولی مازندران را بیابان می کند. برای انجام این کار بایستی به خرد روی آورد و خرد راهنمای ما باید باشد. من